بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی عمری، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در عروه قبل از تمام شدن بحث حرام مختلط به حلال، کیفیت تعدیه را متعرض شد که این برخلاف نظم طبیعی بحث است. نظم طبیعی آن است که احکام این خمس حرام مختلط به حلال مشخص بشود، اونگاه در پایان باید بحث کرد که نحوه تطهیر و تخمیس چگونه است، آیا زمامش به دست شخص است یا زمامش به عهده دست فقیه است به مانند. هنوز احکام حرام مختلط به حلال تمام نشد، کسی بگوید زمامش به دست مالک است یا زمامش به دست حاکم شرع است. این فرق جایش در پایان بحث بود، نه الان. به هر تقدیر یک مسئله رو مرحوم صاحب عروه عنوان کرده است که دو فرع را در بر دارد. اون مسئله این است که امر این خمس مثل سایر اخماس در اختیار مالک است، این یک، و کیفیت تخمیس و تدهیر هم خواه به عین مال بپردازد، با عین مال تطهیر کند، یا با قیمت و بدل دیگر تطهیر کند، اون هم زمامش به دست مالک است. همون طوری که سایر موارد تخمیس زمامش به دست مالک است اولا، و مختار است در تعدیه که از عین مال بپردازد یا از بدل او، بدل هم خواه نقد باشد خواه متاع باشد بپردازد ثانیاً، این هر دو امر در مقام ما هم متصور است. این چنین مرحوم سید فتوا دادن. این فتوا بر مبنای کسانی که حرام مختلط به حلال را مثل سایر موارد می دانند یه چیز بیان و رشدی است، یعنی همون طوری که در روایت معتبر عمار ابن مروان فرمود غنیمت، قوس، اون چه که از معدن استخراج می شود حرام مختلط به حلال و کنز خمس دارد، این پنج امر را در یک سیاق ذکر کرده است که همون همه اینا خمس دارن. همونطوری که اون چهار خمس این دو مطلب را دارد، یعنی زمام تخمیس به دست مالک است اولا، و اون مقداری که به عنوان خمس میدهد مختار است که از عین مال بپردازد یا از بدل و نقد ثانیا، در همه این پنج امر یکسان است. اونا که خمس حرام مختلط به حلال را خمس مصطلح میدانند، این دو حکم برای اونها روشن است. ولی کسی که خمس حرام مختلط به حلال را خمس مصطلح نمی داند و می گوید این از باب صدقه از طرف مجهول المالک است نه خمس مصطلح، منتها مقدار این صدقه چون معلوم نیست شارع به خمس اکتفا کرده است، شارع که ولی همه مالکان است فرمود وقتی حرامی مخلوط به حلال شد به مقدارش را نمیدانی، اگر تخمیس کنی تدهیر می شود. اونها در هر دو امر نظر مخالف دارند، یکی این که زمام این خمس به دست مالک نیست به دست حاکم است، باید به اذن حاکم شهر این کار را بکند، و ثانیاً عین مال مجهول المالک وقتی هست، عین مال که هست شما عین مال رو باید صدقه بدید، عین مال مردم رو باید صدقه بدید، و اگر بخواهی تعویض کنید یک تبادل قهری بین مال مردم و دیگری است، اون هم البته نیازی به اذن دارد. اما کسانی که این حرام مختلط به حلال را خمس مستلح می دانند، مثل سایر موارد احکام این خمس رو حکمش روشن است. این خلاصه طرح اصل بحث. اما دلیلی بر این که زمام این خمس به دست مالک است چیست که فرع اول است، و دلیل این که این مالک میتواند از مال دیگر هم بپردازد چیست که فرع دوم است. دلیل اول، فرع اول آن است که شخص مکلف به تخمیس است که فرمود و اعلم انما قرمتم من شیء فان لله خمسه. شخص مکلف به تخمیس است، مصرف او هم امام است، چون در نصوص دارد که الخمس لنا یا لنا الخمس. خمس هم در مقابل سهم امام نیست، خمس مجموع سهم امام و سهم سادات است. وقتی که ائمه علیهم السلام فرمودن الخمس لنا یا لنا الخمس، یعنی زمام خمس به دست ماست و اختیار خمس به دست ماست، این یک پنجم را شخص مالک باید به امام بپردازد، و اگر به امام دسترسی ندارد در زمان حضورش به نائب خاص و در زمان غیبتش به نائب عام او می‌پردازد. ولی اگر خودش بخواهد این خمس را تنصیف کند، نصف این خمس را که سهم امام است به فقیه بدهد در عصر غیبت، نصفش را به سادات بدهد، معزون نیست، چون زمام خمس یعنی زمام سهم امام و سهم سادات کلن در اختیار امام و نائب امام است. بنابراین این مسئله در پایان بحث خمس به خواست خدا مبسوطاً خواهد آمد که زمام خمس به دست فقیه است نه به دست مالک. مالک اگر بخواهد خمس را به فقیه بدهد به عنوان مصرف، از این جهت مختار است، نه اینکه زمام خمس به دست مالک است به این معنا باشد که خودش بتواند نیمی را به امام یا نائب امام و نیمی را هم به فقرای بنی هاشم بپردازد. این مطلب فرع اول که بحث مبسوطش به خواست خدا در اون پایان بحث خمس است. فرع دوم آن است که کسی که خمس به عهده اوست آیا میتواند از مال دیگر هم تخمیس کند و خود تطهیر کند یا نه. یک بحث در مقتضای قاعده اولی است، یک بحث در نص خاص و دلیل مخصوص است. بحثی که مربوط به مقتضای قاعده اولی است، قاعده اولی عدم جواز است، زیرا خمس به عین تعلق میگیرد نه به ذمه. خمس که دین نیست تا بدهکار از هر راهی بتواند دینش رو تادیه کند و خود را تبرئه کند. اگر خمس به عین تعلق گرفت، چه اینکه ظاهر آیه سوره انفال هم همین است، و اعلموا انما قدمتم من شیء فان لله خمسه، اگر خمس به عین تعلق میگیرد، پس چهار پنجم این عین ملک مالک است، یک پنجمش مال امام و فقرای بنی هاشم. اگر خمس به این تعلق گرفت، یه شرکتی است، چهار پنجم این عین خارجی مال یک مالک، یک پنجمش مال مالک دیگر. در شرکت در این هر گونه توزیعی باید در متن این باشد به رضای طرفین. اگر شخص بخواهد سهم شریک خود را از مال دیگر بپردازد، حتما باید به رضایت مالک و شریک باشد. اگر این نظیر کفاره بود، که به دین به ذمه تعلق می گرفت، یا نظیر زکات فطر بود که به ذمه تعلق می گرفت، در تعدیه اون دین و تبرئه ذمه شخص مختار بود. ولی این نظیر زکات مال است که به عین تعلق می گیرد. وقتی به عین تعلق گرفت، شخص مکلف است که این وظیفه عینی را انجام بدهد و عین را تطهیر کند. اونگاه اگر بخواهد از مال دیگر بپردازد، حتما باید به اذن شریکش باشد، و چون به شریکش دسترسی ندارد، باید به اذن ولی شریک باشد که امام مشار مقدس است. پس مقتضای قاعده اولی عدم جواز تعدیه خمس از مال دیگر است. این مطلب اول. اما اگر نص خاصی در مسئله باشد که ولی مالکین حقیقی دستور بدهد، که اجازه بدهد که شما می توانید از مال دیگر تخمیز کنید، برابر اون نص خاص می شود مال را تخمیز کرد. روایتی را که در باب خمس احیانا بو استدلال میکنن، اصلش روایتی است که در باب زکات وارد شده است. اینا در بسیاری از احکام خمس را مثل زکات میدانن. زکات هم به این تعلق میگیرد، چون که خمس هم به این تعلق میگیرد. نحوه تعلق و مقدار تعلق فرق میکند، وگرنه اصل تعلق زکات به این است و اصل تعلق خمس هم به این. در باب زکات وارد شده است، از امام علیه السلام میپرسند که آیا ما میتوانیم این مالی را که باید تزکیه کنیم، زکاتش را از مال دیگر بپردازیم یا نه؟ فرمود آری. این روایت هم در باب زکات نقدین هست، هم در باب زکات غلات. در کتاب شریف وسائل در باب زکات نقدین روایت، باب 14 روایت اول و دوم، باب 14 از ابواب زکات نقدین، زکات دنانی و دره، روایت هم معتبر هست. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن خالد البرقی قال کتبت الی ابی جعفر نسانی علیه السلام هل یجوز ان اخرج اما یجب فی الحرث من الهنده و الشعیر و ما یجب علی الذهب دراهم به غیبت ما یسوی ام لا یجوز الا ان یخرج من کل شیء ما فیه. برای ابی جعفر ثانی امام جواد سلام الله علیه نوشت که آیا اون زکاتی که در جو و گندم واجب است، یا اون زکاتی که در طلا واجب است، آیا می شود به دراهمی که از در ارزش مساوی با اون زکات است بپردازیم، یا زکات هر چیزی را از عین همون چیز باید بپردازیم؟ هل یجوز ان اخرج اما یجب فی الحرف من الهندت و الشعیر، که زکات غلات است، و ما یجب علی الذهب که زکات نقدین است. همونطوری که در خصوص این مسئله از هند و شعیر به کشمیش و خرما تعدی کرده ام و از ذهب به فزه تعدی کردن، از باب زکات هم به باب خمس تعدی کردن. بر تقدیر سوال این است که متن نامه این است: هل یجوز ان اخرج اما یجب فی الحرث من الهنده و الشعیر، که زکات غلات است و اینها نمونه غلات است، و و ما یجب على الذهب که این نمونه زکات نقدین است و در باره انعام هم اصلا وارد نشده است، ولی ما از ذلك به زکات انعام هم تعدی کردن. آیا می شود خارج بکنم من دراهم به قیمت ما یسوی، به قیمتی که مساوی با زکات باشد؟ ام لا یجوز الا ان یخرج من کل شیئن ما فیه، از هر چیزی این همون مال زکوی باید اخراج بشود. فعجاب علیه السلام ایما تیسر یخرج، هر چی که برای شما میسور است، خواستید از این بپردازید، خواستید از مال دیگر تعدیه کنید. خب، روایت دوم همین باب، مرحوم کلینی از محمد ابن یحیی نقل میکند تا برسد به علی ابن جعفر، قال سألت ابا الحسن موسی علیه السلام عن الرجل یؤتی عن زکاتهی عن الدراهم دنانیر و عن الدنانیر دراهم بالقیمه. اینجا درباره خصوص نقدین، با حفظ نقدین از دینار میشود درهم داد و از درهم میشود دینار داد. ایهل و ذالک قال لا بأس به. و درباره انعام در اینجا چیزی نیامده، اگر دست خاصی است در خصوص باب انعام ممکنه باشد. خب، این روایت، این دو تا روایت که در روایت که درباره زکات وارد شده است، همون طوری که در محدوده زکات از همین روایت ها استفاده عام یا عموم یا اطلاق شده است که در همه موارد زکات مال، با اینکه زکات مال به عین مال تعلق می گیرد، می شود از قیمت یا مال دیگر داد، درباره خمس هم همین تعدی را کرده، چون حقیقت خمس و حقیقت زکات شبیه هم است. منتها شارع مقدس زکات را برای بنی هاشم روا ندانست، عوض زکات خمس را تجویز کرده است که این در حقیقت عوض همون زکات است. پس می شود همون مالی که باید تخمیس می شود از متاع دیگر داد یا از مال یا از قیمت داد. البته باید طوری باشد که اگر به قبطه مستحقین زکات نیست، به زیان اونها هم نباشد. یه وقت است یک کسی یک لباسی رو به کسی میدهد و به عنوان خمس که اصلا به درد او نمیخورد، او مجبور نیست در اخذ. آیا این گونه از موارد هم مبرئ ذمه است یا نه؟ لذا بعضی از بزرگان فرمودن به این که از سهال بیرون نیست، یا این مال مخمس حرام را این مال را میپردازن، یا قیمت او را یعنی درهم یا دینار، خلاصه پول میپردازن. این دو فرعش جایز است و اگر بخواهند یک متاعی را بپردازند، این خلاف احتیاط است. احتیاط آن است که فقط قیمت بپردازند. ولی این به موردها فرق میکند. اگر در موردی که قبطه اونها باشد یا لااقل به زیان مستحقین نباشد، این رواست. اما اگر نه تنها به قبطه به سود اونها نیست، بلکه به زیان اونهاست و مصرفی ندارد، در چنین مواردی تعدیه صادق نیست. این خلاصه دو فرع مربوط به این مسئله 31 از ظاهرن که مرحوم صاحب عرب عنوان کردن. مطلب دیگران است که این خمس، خمس مصطلح است برای اینکه بسیاری از اصحاب، از قدما و متأخرین، با اینکه به روایت عمار ابن مروان به صورت صریح اشاره نکرده ان، از نوع روایات باب ده خمس مصطلح فهمیدن. اگر به اون روایت دسترسی پیدا میکردن یا مثلا دسترسی کردن ولی تعرضشون لازم میدونستن، دیگه هیچ تردیدی نبود. حالا اگر کسی اشکال کند به این که این روایت عمار ابن مروان در عهد قدما مطرح نبود، در بین متأخرین ظهور کرد، این نمیتواند اشکالی باشد، برای اینکه روایت عمار ابن مروان را با اینکه مطرح نکردند و همین روایات باب ده را ترک کردند از او خمس مصطلح فهمیدند. اگر روایت باب عمار هم مطرح بود به طریق اولا از او خمس مصطلح میفهمیدند. این اشکالی نیست، چون اگر چنانچه اینها بالاتفاق میگفتند این صدقه است نه خمس مصطلح، اونگاه کسی میتواند بگوید به اینکه روایت عمار ابن مروان که روی وحدت سیاق ظاهر در خمس مصطلح است، این بعدها پیدا شده، وگرنه در کلمات فقها بو استدلالی نشده است، از اعتبار میافتد. پاسخش این است، با اینکه فقها پیشینیان تصریحی به روایت عمار ابن مروان نکرده اند، معزالش به نطاق و مضمون او فتوا دادن، یعنی گفتن به اینکه این خمس همون خمس مصطلح است و این حرام مختلطه به حلال را نظیر روایت عمار ابن مروان در کنار مسئله قوس و غنیمت و کنز و امثال زالک زیاد کردن. اون رو با کتاب‌های قدما که بررسی شد، نوعاً در ردیف کنز، قوس، غنیمت و معدن مسئله حرام مختلط به حلال را هم ذکر کردن، همونطوری که روایت عمار ابن مروان حرام مختلط به حلال را در ردیف اونها ذکر کرد. خب اگر این روایت به صورت باز در دست اینها مطرح می شد به طریق اولا طبق او فتوا می دادن. پس این محظور نیست. میماند مطلب دیگری که مرحوم سید در فرع مسئله بعد عنوان کردن، اون مسئله این است که اگر کسی تخمیس کرد، خمس را داد، بعد از اداء خمس مالکش مشخص شد، الان ضامن است یا ضامن نیست؟ فرمود ضامن است، چه این که اگر صدقه به مجهول المالک هم در مورد مجهول مالک هم صدقه بپردازد بعد صاحبش پیدا بشود ضامن است. این دوتا فرق هم مرحوم سید در مسئله بعد ذکر کردن. فرق اول این است که اگر مال را به صاحب خمس را داد بعد صاحبش پیدا شد، این ضامن است. نهایت چیزی که می شود برای زمان ذکر کرد این است که قاعده ید، یعنی علال ید ما اخذت، این شخص را ضامن می داند. یک قاعده اتلاف، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، او را ضامن می داند. دو و چیزی که جلوی زمان را بگیرد نداریم مگر روایات تخمیس، و روایات تخمیس فقط جلوی حرمت را میگیرد که حکم تکلیفی است، نه جلوی زمان را که حکم وضعی است. پس حکم وضعی به قوت خود باقی است و حکم تکلیفی به اذن ولی مالک برطرف میشود. برای اینکه دو تا مطلب است، تصرف در مال غیر هم حرام است هم زمان آور. زمان آور است برای اینکه علی ید ما اخذت میگوید من اتلف مال الغیر، میگوید ضامن است. حرام است برای اینکه لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، و غصب است و تصرف غاصبانه حرام است به مانند آن. هم حکم تکلیفی است هم حکم شرعی. اگر چنون چه شارع مقدس هر دو را بردارد یا تکلیفی را بردارد، اونجا که هر دو را برداشت هر دو رفت می شود، اونجا که خصوص تکلیفی را برداشت خصوص تکلیفی رفت می شود. در اینجا مقتضای قاعده ید و قاعده اتلاف زمان است و تصرف در مال غیرم که غصب است و حرام، هیچ حقی انسان در مال غیر ندارد. شارع که منزله ولی است اجازه داد که شما ای رو تخمیز کنید، یعنی حرمت ندارد، وقتی حرمت نداشت این تخمیس شما میشه حلال، اما اون زمان برداشته نشد، برای اینکه زمان وقتی برداشته میشود که مال را به صاحب مال بدید، علی الیده ما اخذت حتی تعدی، نه اینکه حتی تخمیس او تتصدق. ید باید تعدیه کند، نه ید باید خمس بدهد یا ید باید صدقه بدهد. در این گونه از موارد ید تخمیس کرد نه تعدیه. چرا؟ یه وقت هست که ما حکم وضعی را از تکلیفی میفهمیم، یک. یه وقت هست که حکم تکلیفی را از وضعی میفهمیم، دوتا. یه وقت هست هر کدام نطاق خاص خود را دارد. این علی الید ما اخذت حتی تعدی، این حکم وضعی محض است. اگر یه وقتی عالمانه و عامدانه بود این میشود حرام، نبود اصل زمان هست. لذا در حال خواب اگر پای کسی ظرف دیگری را شکن، این من اتلف مال الغیر شامل می شود، در حالی که حرمتی ندارد. در حال سهو و نسیان هم به شرح زن، اگر کسی سهو کرده، اشتباه کرده، مال دیگری را مصرف کرده، ضامن هست، ولی معصیت که نکرده. خب پس در این گونه از موارد وضعی هست و تکلیفی نیست. اگر شخصی حرامی را با حلال مخلوط کرد، یعنی عمدن ربا گرفت، نظیر اون موارد سؤال روایات باب ده که گفت اغمستو فی مطالبهی حرامن و حلالا، این هم معصیت کرده است و هم وضعاً بدهکار است. یه وقت است که نه، مالیست که اختلط علیه، حالا با هم شریک بودن، هم سفر بودن، مال دیگری در مال افتاده است، یک حرام فعلیست نه حرام فاعلی، یعنی مال مردم در مال اوست. در اینجا گرچه او معصیت نکرده است، ولی مال مال مردم است و طبق قاعده علالیت او ضامن است. ولی اگر از این به بعد بخواهد به کسی بدهد، این تصرف حرام است. فعلا امین است، باید مال مردم را حفظ بکند. هر گونه تصرفی در این مال حرام است و مشمول امن اطلاف از این بعد اطلاف عمدی است. از این به بعد بخواد خمس بدهد اتلاف عمدی، صدقه بدهد اتلاف عمدی است. ولی ولی اون مالک فرمود شما این را تخمیس بکنید، یعنی می توانید خمسشو بدید و در بقیه تصرف بکنید. این تخمیس برای آن است که این تصرف جاهز باشد و بقیه مجاز باشد تصرف در بقیه، چون الان این اطراف علم اجماع نیست، تصرف در همه اینها حرام است، چون محل ابتلاء مالک است. تنها فایده که این تخمیس یا تصدق دارد حکم تکلیفی را برمی دارد، نه حکم وضعی را. این خلاصه فرمایش کسانی که قائلن در این گونه از موارد اگر مالک پیدا شد شخص ضامن است، نظیر موارد صدق. ولی والذین بقیان یقال این است که اگر این مالک قبل از تخمیس و تعدیه خمس پیدا شد، موضوع عوض می شود. اگر مالک پیدا شد، یا معلوم به اجمال است یا معلوم به تفصیل، اگر معلوم به تفصیل بود که همون مسئله قرعه بود یا احتیاط و یا قرعه بود یا توزیع و امثال ذلک مطرح است، و اگر معلوم به علم اجمالی هم بود که یکی از این انها یاد شده طرح می شود. اگر مال مالک معلوم بود ولی مقدار مجهول بود، مثلا قرعه و امثال ذلک هم مطرح است، و چون موضوع عوض می شود قهرن حکم هم دگرگون خواهد شد. ولی اگر بعد از ادای خمس مالک معلوم بشود، بعد از تخمیس معلوم بشود که مالک کیست، در اینجا گرچه قاعده ید هست، قاعده اتلاف هست، ولی این نصوص باب حرام مختلطه به حلال، این نصوص گذشته از اینکه حکم تکلیفی را برمی‌دارد، حکم وضعی را هم برمی‌دارد. برای اینکه در این نصوص این چنین آمده است که اگر شما مال مردم را حرام مختلط به حلال را تخمیز کردید، بقیه مال برای شما حلال است. روایت اول باب ده این بود: اینی عصب تو مارن لا اعرف حلاله من حرامی، فقال علیه السلام له اخرج الخمس من ذالک المال فان الله عز وجل قد رضی من المال بالخمس وجتنب ما کان صاحبه یعلم او یعمل. این که فرمود خدا راضی شد، قد رضی من المال بالخمس، بازتر از این و روشنتر از این در روایت چهارم همین باب است. روایت چهارم این است که روایت سکونی است که اتا رجل امیر المؤمنین علیه السلام فقال اینی کسبت مالا اقبضت فی مطالبه حراما و حلالا و قد اردت توبته ولا ادر الحلال منه و الحرام و قد اخترت علی، فقال امیر المؤمنین علیه السلام تصدق به خمس مالک فإن الله سبحانه وتعالى رضي من الأشياء بالخمس و سایر المال لك حلال. این ظهور قوی دارد که هم حکم تکلیفی برطرف شد هم حکم وضعی، برای اینکه اگر کسی تخمیز کرد بقیه مال برای او حلال است. اگر مالک پیدا بشود او دوباره باید مال مالک را بپردازد، پس بقیه مال مال او نیست. این یک. و ثانیاً اگر این علالیت و قاعده اتلاف که پیام آوران حکم توزیعن یعنی زمان آورن با این روایات تخصیص نخورد و روشن نشود، این شخصی که تخمیز کرده است همچنان زامن است، چه صاحبش پیدا بشود چه صاحبش پیدا نشود. علل ید ما اخذت یا من اصرف مال الغیر، که مقید نیست بین که اگر صاحبش پیدا شد شما زامنید، که اگر به مقتضای قاعده ید یا به مقتضای قاعده اتلاف کسی فتوا به زمان میدهد باید بگوید این شخص وقتی مال مردم را تخمیز کرد چه مالک پیدا بشود چه مالک پیدا نشود او ضامن است. چرا مقید کردید به این که اگر اون مالک پیدا شد و راضی نشد، راضی نشد به اون صدقه، او باید ضامن باشد. شما باید مال را به مالک بپردازید، حالا او خواست به شما میبخشد یا خواست نخواست نمیبخشد. پس ظاهر این روایتی که فرمود فإن الله رضی من الأشیاء بالخمس یا در سایر المال لک حلال، این ناظر به آن است که هم حکم تکلیفی و هم حکم وضعی هر دو برداشته شده. و اگر حکم وضعی برداشته نشده باشد، تقیید به این که اگر مالک پیدا شد و راضی نشد روا نیست، یا تقیید به این که اگر مالک پیدا شد شما ضامنید هم باز روا نیست، برای اینکه قاعده علالیت میگوید باید تعدیه بکنید نه تا مالک پیدا بشود. همچنان این مال مجهول المالک است، در بر عهده شماست. اگر این تخمیس مطهر نیست، فقط مصحح تصرف در اون چهار خمس است، شما همچنان ضامنید چه مالک پیدا بشود چه مالک پیدا نشود. چرا؟ چرا؟ اون که فرع اول است که اگر صاحبش قبل از تخمیس پیدا شد موضوع عوض می شود. اگر اون صاحبش معلوم تفصیلی باشد که به خود اون می دهد، اگر معلوم بالاجمال باشد همون هشت وجهی که از مرحوم میلانی و این امثال دارک نقل شد مطرح است. ولی اگر تخمیز کرد یعنی خمس را به امام و بنی هاشم داد بعد صاحبش پیدا شد، که این فرع صاحب عرب است. اگر بعد از تخمیز صاحبش پیدا شد چرا ضامن باشد؟ اگر این روایات باب ده فقط حکم تکلیفی را بردارد نه حکم وضعی را، به سند زمان هم قاعده ائتلاف است یا قاعده علال یده است، شما باید بگویید به این که اگر کسی تخمیز کرد همچنان ضامن است، خواه ما دکش پیدا شده باشد خواه نشده باشد، چون علالیت میگوید تا به صاحبش ندادی ضامنی، نه تا خمس ندادی ضامنی. علالیت میگوید تا به صاحبش پرداخت نکردی ضامنی، نه اینکه تا صدقه ندادی ضامنی. فرق نمی کند که محکمه که نیست، مدعی یک وقت است که اون مدعی ندارد برای اینکه غائب است و قاصر، اما خود شخص بخواهد در این مال تصرف بکند، حرام است مخنوط به حلال و علم اجمالی برای او منجز است، هیچ راهی برای تصرف ندارد. این در سایر اموال هم که مال خود اوست و یقینا حلال است بخواهد تصرف بکند، برای اینکه علم اجمالی دارد حرام است. بیم به سراغ لغته، که حتی همون اوائل اینا جزء مبادی تصوری بحث بود که حرام مختلط به حلال یک عنوان است و مجهول المالک یک عنوان است، لغت حساب عنوان دیگر است. در خصوص لغت شعار مقدس فرمود به این که اگر ناامید شدی هم میتوانی قصد تملک بکنی، که چنین چیزی را نه در حرام مختلط به حلال گفت و نه در مجهول المالک گفت. گفت بعد از یأس میتوانی تملک کنی، یک، و همچنین میتوانی صدقه بدی. اگر صدقه دادی دیگه ضامن نیستی مگر اینکه صاحبش پیدا بشود و راضی به اون ثواب نباشد. پس فعلا یک تبادلی بین مال و ثواب هست، فعلا زمان برطرف شد. اگر پیدا شد و گفت من به ثواب راضی نیستم، شما اون ثواب را میبرید و قرابت را به عهده میگیرید. دیگه معنا ندارد که به اذن ولی مال غائب و قاصر را انسان خمس بدهد یا صدقه بدهد معذالی ضامنم باشد. اگر قاعده ید هست یا قاعده ائتلاف هست، چون صاحب پیدا بشود چه صاحب پیدا نشود، این شخص ضامن است، در حالی که این چی نیست. در بله دیگه، ولی چون ولی است همین است. در مسئله حرام مختلط به حلال این چنین است دیگه، صدقه هم این چنین است، صدقه مجهول المالک هم این چنین است. در این دو مورد به استثنای مسئله لغت، در این دو مورد که حرام مختلط به حلال است، خود شخص باید اجازه بدهد، چون فعلا دسترسی نداریم، ولی او باید اجازه بدهد. ولی او که مالک حقیقی است فرمود به این را که تخمیس بکنید سایر بقیه مطالب برای بعد. الحمدلله رب العالمین.